بسم الله الرحمن الرحیم. در مقام سوم که رهان بود بحث کردیم و بحث تمام شد. یک صحیحه محمد ابن قیسی است که بعضی بهش استدلال کردن برای اینکه رهان جایز است و موضوع اون صحیحه هم این است که شرط بندی میکنن برای خوردن چیزی، میگه اگر مثلا این اندازه چیز خوردی مثلا این مالی رو براش قرار میداد. و از شود که اون وقت امام در جواب از اون سؤال معاکله و شرط بر اکل فقط حکم وضعی رو بیان میکنند. بعضی تمسک کردن با اون صحیحه محمد بن قیس که حالا در کتاب ها آدرسش رو میبینید، من الان آدرس هم رو ندارم ظاهرن، فرمود که بعضی گفتن که این که امام در شرط بندی اکل که همون رهانه به غیر آلات هست، امام فقط وضعاً گفتن این مال نمیشود درش تصرف کرد، گفتن چون در مقام بیان بوده است و اون را نگفته است از اطلاق مقامی اون استفاده جواز کردن، برخلاف اون چه که ما عرض کردیم که تحریم وضعی و تکلیفی داره. منتها در بعضی جاها مطمئن قاطع بودیم، بعضی جاها به نحو احتیاط بود. این روایت که در مقام بیان بوده است و فقط حکم وضعی را گفته، ازش استفاده کردن که تکلیفاً اشکالی نداره. این حالا بحث‌های مختلفی هم راجع به این روایت محمد بن قیس شده. عمده اینه که این استدلال پاسخی که بهش داده شده اینه که دو تاست. یکی این که اولا این که امام در اینجا در مقام بیان از جمیع جهات هست، این محل تردید سامنه کن، ولذا اطلاق مقامی اون محرز نیست. این که از امام سوال شده راجع به شرط بندی در اکل معاکله و امام فقط بطلان وضعی را بیان کردند. این که امام اینجا در مقام بیان حکم از همه جهات بوده اند، این اولا محل تردیده. ثانیا اینی که حالا آقای تبریزی میفرمان و جواب درستی هم هست، اینه که بر فرضم که امام در مقام بیان بودند و این روایت به تنهایی اگر بود، راوی که داره سوال میکنه از حکم و امام فقط بطلان وضعی را ذکر میکنند، ممکنه بگیم بله در مقام بیان هستن و به تنهایی مفید جواز هست. ولی جواب دوم اینه که این اطلاق مقامی است با ملاحظه اون اخبار و ادله‌ای که مفید حرمت بود تکلیفاً و وضعاً، این اطلاق میره کنار. این روایت اگر تنها بود میگیم سوال میکنه از معاکله شرط این که هر که بیشتر خورد نمیدونم چیزی ببره و امام فقط وضع و بطلان را بیان میکنه، حکم وضعی بطلان را بیان میکنه، معلوم می شود که جایز است. از عدم بیان حکم تکلیفی استفاده اباحه و جواز می شود به اطلاق. خب این اطلاق حد اکثرش اگر تماما باشه، میگیم اون ادله‌ای که بحث کردیم که میگفت که لا سبق الا مثلا چی و ادله‌ای که یا قمار رو میگفتیم میگیره، اون ادلش میاد این اطلاق رو میزنه کنار. اطلاق به عدم بیانه، اینجا بیان داریم و تمام میشه میره. این جواب دومش خب اوزهه و درسته. بنابراین اون روایت محمد بن قیس که بهش استدلال برای جواز شده دو تا جواب داره. اولا در مقام بیان بودن اون محل تردیده، در مقام بیانی که میخواد اطلاق مقامی درست بشه، چون اطلاق لفظی خیلی ساده است ولی اطلاق مقامی کار دشوارتری است. هادا اولا. و ثانیاً این که اگر هم در مقام بیان باشه و اطلاق مقامی در این روایت باشه، با این اطلاق از بین میره با ملاحظه روایاتی که قبلا خوندیم و دلالت بر حرمت تکلیفی میکرد. چی؟ نه این نه مثبته نیه، این روایت تو که وضعیش مثبته ولی اطلاقش میگه که جواز. ادله قمار و لا سبق اونها میگفت که حرمت، تو اون قسمت اطلاقش میشن نافیه. بله تو حرمت تو بخش وضعیش مثبته. اینا حتی تو همون جایی که میخوایم مقایسه بکنیم باید مثبت و منفی رو، مثبت و منفیش رو حساب کرد. نه تو وضعی یعنی تعارض نداره، این در یه موردی از اون موارد، همه اون موارد رو نمیگیره، در یه مورد خاصش میگه میفرماد که این باطله. منتها ممکن نه ممکنه که بگیم که این الغای خصوصیت میشه از مورد، خیلی الغای خصوصیت میشه و اینم مفید این است که به طور کلی شرط بندی و رهان در امور چه از این قبیل امور اشکال داره. اگر الغای خصوصیت بکنیم و عام بشه، از شبات که خب دلالت بطلان وضعیش خود تعمیم بیشتری پیدا میکنه. نباشد در خصوص مورد داره میگه بطلان وضعی داره، و ازا در این بطلان وضعی چه خاص بگیریم چه عام بگیریم با اونها تعارضی نداره. اما اون چی که مهمه اینه که به اطلاق مقامی میگوید جایز است تکلیفه. این اطلاق مقامی با ملاحظه ادله قبلی دیگه ارزشی نداره. البته یه نوع بازی بوده، ولی اون که خوردن درش هست اونا، این شرط بندی یه نوع بازی بوده، منتها ابزار آلات خاص قمار که اونجا نیست، یه نوع بازی است که یعنی یه نوع نمیشه بازی محزم گره، برای اینکه بالاخره خوردنه داره نفعی میبره، یه چیزی بین بازی و جدیه دیگه. حالا واقعا این بازی و جدی و نام خیلی معادلاتش حساسه. حالا تو دنیای امروز که باز این بله حالا هست، بله الان که تلویزیون نام گاهی میذاره دیگه میچسن به خوردن و بله. نه در مقام بیان اطلاق مقامی، حالا اینجا مجال این نیست که وارد این بحث بشیم. اطلاق لفظی با اطلاق مقامی خیلی فرق میکنه. اطلاق لفظی وقتی میگه اقتر رقبه، اصلا که در مقام بیان همه جهات میخواد بگه، ولی اینکه سوال شده و بحث داره میشه از یه مطلبی، این امام هم جواب بطلان وضعیشو میدن، این که در مقام اینه که هر حکم مربوطه به اینجا رو بگه، یه معونه اضافه میخواد. در اطلاق مقامی به عکس اطلاق لفظی که مقدار اصل اینه که در مقام بیانه، اونجا اگر اینجور اصلی نیست اگر خلافش نباشه. این دو جوابی است که اینجا دادن و تمام میشه دیگه. بنابراین همون نتیجه‌ای که جلسه قبل راجع به مقام سوم که مراهنه به غیر آلات لعب هست، جنبندی سابق سر جای خود محفوظه و این معارض نیست روایت محمد بن قیس. خب اما وارد مقام رابع میشیم. مقام اول اونجایی بود که لعب به آلات باشد، به آلات متعارف باشد، با رهان هر دو قید باشه. مقام دومی بود که لعب به آلات معده یا متعارف است ولی رهان نیست. مقام سوم به عکس اون، لعب با رهان است، یعنی بازی و مغالبه با رهان است اما در غیر آلات معده و متعارفه. این سه صورت. صورت چهارم این است که مسابقاتی که در اون برد و باختی نیست و آلات متعارفه و معدم نیست ولی مسابقه است، که این خیلی رواج داره. به یک معنا شاید رواج این بیش از اون قبلی ها باشه. و خب اونجایی که ما در اون سه مقام قبلی، اون مقام در مقام اول قائل به حرمت تکلیفی و وضعی بودیم، اونجایی که هم به آلات هست هم رهانه، هر دو قید جمعه. صورت دوم گفتیم اشکال نداره. صورت سوم و مقام سوم اونجایی بود که رهان هست و آلات معده و متعارفه نیست، اونم گفتیم اشکال داره. حتی در افعال جدیه هم علل احتیاط گفتیم اشکال داره. و اما این مقام چهارم این است که هیچ یک از این دو قید نیست، مسابقه است و بین متسابقین بین خودشون بنای بر یک مسابقه است که یه نوع حالت برد و باخت اعتباری در کار دیگه، بالاخره یکی میبره یکی میبازه. ولی رهان به معنای امور مالی و اموالی در گرو گذاشته باشند که به برنده بدن خودشون، چنین چیزی نیست. و هازا شایان جدن، خیلی متداول این امر چهارم، انواع مغالبات و مسارعات و مسابقاتی که بین اشخاص یا تیمهایی برگزار می شود بدون اینکه آلات قمار در اونجا به کار بره و بدون اینکه برد و باخت مالی در کار باشه. هیچ یک از دو قید قبلی اینجا نیست، ولی جنسش هست. جنس همه این چهار صورت اینه که مسابقه است، دو تا فرد یا دو تیم وارد یک مسابقه می شوند که برنده و بازنده داره این مسابقه. منتها صورت اول این بود که آلات قمار برد و مالم هست، صورت دوم بود که آلات هست مال نیست، صورت سوم و مقام سوم بود که مال در میانه ولی آلات معده و متعارفه نیست، صورت چهارم اینه که اون جنس هست بدون اینکه اون دوتا قید باشه، فقط برد و باخت اعتباری است و مسابقه است. حالا مثلا در کشتی یک نوع عرصبت که خب مسابقه است دیگه، دو نفر وارد کشتی میشن ببینن که دیگری رو به زمین میزنه، پشتش رو به خاک میمالونه، یا عرصبت که برد و باختی هم درش نیست، و یا مثل فوتبال بین خود این دوتا تیم یا دوتا فرد برد و باختی نیست، حالا اون که از بیرون کسی جایزه بده اون مقام چه پنجمه بعد بحث میکنیم، برد و باختی بین خودشون نیست، از مالی رد و بدل نمیشه. بچه ها میان بازی میکنن بعد تماشا میره، بازی نمیدونم کامپیوتریست، بازی عادیست، فوتبال چی هست چی هست، اهم از این که حالا اینجا هم اقسام رو میگیره، اهم از این که این در یک امر بازی باشه، در یک فعل لعبی باشه که برای سرگرمی و تفریح اونهاست، یا در افعالیه که اغراض عقلاییه داره، مثلا در همین کشتی اونها یه نوع غرض عقلایی درش وجود داره، یا در این که کوه برن بالا، پایین کوه بنا میذارن که مسابقه بدن برای فتح قله اورست، قله دماوند، و که خب صرف سرگرمی نیست، یک جنبه صحی و عرصبت که ورزشی درش هست، برای بدنش و سلامت بدن میاره. و یا از اینا جدیتر مثلا قرار میذاره که دو نفر فلان کتاب مثلا مرحوم شهید مطهری رو بخونن و بعد از همدیگه سوال بکنن، ببینیم کی زودتر این کتابو میخونه و مطالبش رو میفهمه. از امور لعب و سرگرمی محض داخل در بحث هست تا اموری که میاد کاملا جدیه، یه طیفی داره که همه اینها در بحث میاد. در این مواردی که حالا کار جدی است یا سرگرمی است، آلات قمار و شطرنج و چون حرفا نیست، از اون طرف هم میشه برد و باخت برای نیست، تموم که میشه دست به دست هم میدن و برادروار دارن میرن دنبال کارشون، نه چیزی از کیسه او بیرون میره نه چیزی از کیسه او دیگری، هیچ برد و باخت مالی نیست. نه دیگه درسته. خب اینجا الان نه آلات قماره نه برد و باخت مالیه دیگه، دو نفر یا سه نفر یا دو تا تیم ایناش فرق نمیکنه، همش مشمول بحث هست، فرق نمیکنه. حالا مسابقه به معنای حتما یه معنای عامی داره که اینو میگیره دیگه، اون معنای عامشون مقصوده، ولی حالا سبق و سبق و اینها بحث میکنیم که ممکنه بگیم این مقصود معنای عامه، یعنی اینکه وارد در یک نوع رقابت میشوند، یه نوع رقابته مسابقه، جنس تعبیر دقیق ترش همون رقابته، یعنی وارد در یک عملیات رقابت شدن، این جنس این چهار صورته. وارد رقابت که میشوند دو نفر که مسابقه هم که میگیم معنای عام به معنای رقابتی میگیریم، این صورت اول دو تا قید داره، صورت دو و سه یکی از اون قیود نیست، صورت چهارم اینه که هیچ که یک از اون دو قید نیست، صرفا یک رقابته، حالا به اصطلاح بدون مال، برد و باخت مالی و بدون آلات قماره.
یا سوال میگم این دو نفری
مبادله کنیم،
من میگم کسی خاصه
بیا روزه میگم ها، نه اون اون رو باید بعد بحث میکنیم که از بیرون کسی چه بکنه، اما اینجوری که خودشون میخوان قرار مالی بگذارن، اینجا اینه که قرار مالی نیست، آلات قمار هم نیست، اما اینکه حالا از بیرون کسی مالی بده یا چیزی غیر مالی در کار باشه اینو بحث میکنیم. خب این مقام چهارمه که رواج و شیوعش زیاده، رقابت و مسابقه غیر مالی و غیر آلات قمار. در این صورت اون چه که در مکاسب آمده، حالا عمده مرحوم شیخ اینجا بحث خب قشنگ و مرتبی دارن مثل احمد جهال اینجا خوده، ببینید به لحاظ اقوال اون چه که مرحوم شیخ نقل کردن این است که مشهور و غالب بزرگان معتقده به قول اولن، یعنی حرمتند که این کار حرامه، مغالبه و رقابت ولو اینکه مالی رد و بدل نشود و آلات قماری در کار نباشد باز هم این حرام است. ایشون نسبت به مشروع میدن و بعد حالا از تذکره مرحوم علامه و تعدادی از بزرگان و آثار اونها نقل میکنن که قول به حرمت رو، این یه قوله که نسبت به مشروع داده شده و از جمله مرحوم علامه و بزرگانی که در مکاسب نام برده شده.
استاد رحمان که مسئله بردباخت مطرح میشم، در اینجا اگر بردباخت باشد ولی خب فقط جنبه پولی و مالی نه،
حالا بس میکنیم، حالا فعلا صورت مسئله اینه که مالی رد و بدل نمیشه. بله بالاخره یه نوع امتیاز داره دیگه، این آقا برد دیگه، اون امتیازات اعتباری هست، حالا اینو بس میکنیم.
مثلا قبل نامی کار میکردن برمان یک شوخی یا یک سرگرمی، برنده باید طرف مثلا پول کنه، برنده مثلا
اینطوری طرفو چی کنه؟
پولش کنه.
آها پولش کنه. خب حالا اونو حالا بحث میکنیم، اون چی داره؟ اون یه نوع ماله، منفعته، ماله، اینکه کولش بکنه یا چی بکنه اون ماله، چون مال بله چرا الان عرفن اگه مالیت داشته باشه، مگه نداشته باشه ایبی نداره، ولی اینکه الان کسی اینجا کولش کنه ببره تا اینجا داره برف میاد نمیتونه راه بره کولش کنه، این میگه 5 تومن بده 10 تومن بده دیگه. بله اون که طواف و اینا دیگه سابق کول میکردن دیگه، اصلا کولش میکرده دورش میگرده، پولم بود و خیلی هم چی بود دیگه، اون جای بازار داغگر میداشت، حالا مبدل شده به این چرخا و اینا. عرض شد که بله، نه مال لازم نیست که مال عینی باشه، منافع اونها ماله، اون مشمول ارزش اقتصادی داره. خب این قول اوله که مشهوره و مرحوم شیخ هم به مشهور نسبت داده و از جمله مرحوم علامه اونها. ولی که و هناک قول آخر که قول دومه بل جواز، که این رو در اونجا در مکاسب نسبت داده به مرحوم شهید در مسالک، که مرحوم شهید در مسالک اینو چه کرده و مرحوم سبزواری هم در کفایه نسبت دادش که ایشون هم قائل به جواز شدند. اینم دو تا قولی است که مرحوم شیخ قول اول و حرمت را به مشهور نسبت میدهند و قول دوم را غیر مشهور میدانند و از جمله مرحوم شهید در مسالک و مرحوم سبزواری در کفایه نسبت دادند. در عام فکر میکنم در مکاسب هم باشه، جایی دیگه هم در عام غالبا قائل به جوازند، اما تقریبا به عکس مشهور بلکه به شهرت عظیمه‌ای در بین عامه همون قول به جواز هست، در حالی که در امامیه طبق نظر مرحوم و نسبت مرحوم شیخ قول اول و حرمت اشهر است. در متأخرین، تقریبا متأخرین امامیه، شهرت به عکس شده، یعنی الان مثلا حضرت امام آقای تبریزی و بزرگانی که متعرض شدن، حالا همه متعرض نشدن، یا آقای خویی، اینا رو که ملاحظه بکنید اینا قائل به قول دوم و جوازن. بنابراین در دوره از مرحوم علامه و شهید اینو میجوری بیاد تا دوره مرحوم شیخ، در اون دوره در واقع میانه فقهیه و فقهای ما قول اول شهرت داشته، در دوره معاصر و متأخر قول دوم بین فقهای ما شهرت داره. پس این شهرت تقریبا عوض شده. در عامه هم که ظاهرا همیشه شهرت با همون قول دومه که جوازه. این مسئله تا اونجایی که حالا از کلام شیخ برمیاد و کم و بیش حالا مراجعه مختصری که بود، در بین متقدمین و اثار متقدمه اول، یعنی زمان شیخ و شیخ طوسی و قبلش و مفید و اینها، در اون دوره خیلی مورد تعرض واقع نشده این بحث. اینجور نیست که در کلمات مطرح باشه. من الان نمیتونم این جرأتو ندارم بگم اصلا متعرضش نشدن به خصوص، اما بسیار کم، حداقل اگرم باشه کمه. موضوع هم بوده ولی خب متعرضش نشدن. چرا اینجور بر این کشتی بگیرن نمیدونم چی بکنن، اینا رایج بوده، چیزی امروزی نیست. گرچه امروز حالا مثل تو فوتبال و بس اینا رواج شاد بیشتری داشته باشه، ولی اینجور نبوده که چیز نادری باشه. اگر متعرض شدن عمدتا این که نسبت شهرت داده شده، اگر شهرت دوره میانه باشه، یعنی زمان مرحوم علامه و اینها، خب این درسته، اونا متعرض شدن و به خصوص این فر را متعرض شدن و قائل به حرمت شدن. اگر این قول به حرمت به متقدمین نسبت داده بشه از باب اطلاقاته، یعنی یه مطلقاتی گفتن راجع به رهان و قمار و مثلا چیزها و مسابقات و امثال اینها، یه چیزاییست که شاید بشه بگیم از اطلاق اونا برمیاد که این صورت هم را میگیره. اما اینکه متعرض خصوص این فر شده باشن خیلی واضح نیست که بتوانیم بگیم شهرتی در بین متقدمین داره. این حالا در واقع حالا ما میتونیم بگیم اگر دوره فقهای ما رو از یه منظر خیلی کلان به سه بخش تقسیم بکنیم، یه بخش متقدم که حالا از شیخ به قبل مفید و شیخ و نمیدونم اینها، تو اون دو سه قرن، سه چهار قرن اول، چهار پنج قرن اول، تو اون دوره، این یک دوره، در اونجا به خصوص این مسئله مورد تعرض واقع نشده، مگر اینکه بگیم به اطلاق اونها شامل این جهان میشده. دوره دوم که حالا از زمان مثلا مرحوم شیخ و شاگردان شیخ به بعد باشه تا علامه و چه بیا تا 2300 سال پیش، این دوره ظاهرش اینه که شهرت با حرمته. و دوره سوم که از مثلا 200 سال قبل به این طرف باشه، 150 سال قبل به این طرف باشه، که حالا یه مقدار قبل از شیخ و بعد از شیخ اونها، تو این دوره دیگه اون وقت شهرت نمیشه گفت که به سمت حرمته، بلکه در دوره بعد از شیخ و حالا این دوره متصل به عصر ما دیگه شهرت معکوس شده، به جواز هست. عامه هم که ظاهرا فرقی نکرده، عمدتا قائل به جواز هستن. این عرض شود که حالا طرح بحث و انواع و اقسامش و اقوالی که در مسئله می شود نقل کرد. حالا وارد بحث بشیم ببینیم عمده اینه که خب اصل که جوازه، اباحه است، جوازه. این نکته هم توجه دارید دیگه، اینجا بحث به حرمت بطلان وضعی و حرمت وضعی اینجا اصلا موضوعیت نداره، سالب انتفاع موضوعه، برای اینکه رد مالی رد و بدل نمیشه که بخوایم حالا راجع به اون بحث بکنیم. اینم هم فقط همون فعل بحثه. و این نکته هم که حالا دیگه باز روشنه که اینجا قبل از اینکه وارد ادله بشیم، در اینجا برد و باخت که میگیم یعنی چیز مالی نیست، اما چیزهای قراردادی و اعتباری اونها حتما هست، یا لااقل ممکنه باشه که وقتی رقابت میکنن مثلا یه رتبه اول به او میدن یا لوحی میدن که اون لوح از حیث مالی و ارزش مالی اونجا ارزشی نداره، یا اون اصلا مقصود نیست اون، ولی یه ارزش اعتباری داره، میگن مقام اول آورد، یا عرض شود که امتیاز مثلا چی آورد تو این تلویزیونی مسابقه که میذاره، این پرسش رو پاسخ میکنه دیگه، میگه مثلا این میرسه 300 امتیاز، اون 200 امتیاز. این حالا یک شأن و منزلت اجتماعی برای برنده تولید میکنه، یا رتبه و امتیازی در عالم اعتبار برای او قرار داده میشه. گاهی هم اینم نیست، همینجور با هم کشته گرفتن و بعدم بیشتر برای این بوده که یه ورزشی بکنن، یه قله‌ای برن و بعدم با این میان دست میدن به دست هم و به امان خدا. دیگه هیچ چیزی هم ثبت و ضبطی نمیشه. پولایی که از بیرون غیر خودشون میدن این مقام پنجمه. پنجم بعد بحث میکنیم. فعلا بحث اینه که بین خودشون چیزی رد و بدل نمیشه. از شبات که اون مقام پنجم مفصل بحث میکنیم، نکته های مهمی داره. خب اینا مقدمات بحثه. حالا بیاییم وارد در بحث بشیم. اصل حجباز و اباحه خب محکمه و بحثی در بابش نیست. عمده اینه که بریم سراغ ادله تحریم تکلیفی، ببینیم ادله که مشهور به اون در قدما و اثار وسطای فقهی به اون تمسک میکرده اند و تا زمان شیخ که خود شیخ هم مایل به این سمت هست به حرمت ادله چیه. خب اولین دلیل اجماع یا شهرت که ادعا شده که شهرت یا اجماع بر حرمت در بین متقدمی، اینم این دلیل اوله. این دلیل دو پاسخ داره که کم و بیش هم در سخنان سابق اشاره به اون بود. پاسخ اول این است که اجماع یا شهرت در اینجا مدرکی است یا محتمل المدرکیه است. بعیده که اجماع و شهرتی باشه که فارغ از این ادله مستند بشه به رأی و نظری که در مثلا متصل به امام هست. ظاهرش اینه که این اجماع یا شهرتی که شکل گرفته است در پرتو و تحت تأثیر همین ادله بوده که الان بناس بحث بکنیم. لااقل احتمال مدرکیت داده میشه و در اصول گفته شده که اجماع و شهرت بر فرض این که هم حجیتی داشته باشه در جاییست که معلوم المدرکیه یا محتمل المدرکیه نباشه، ولی اگر بدانیم یا احتمال بدیم مستند به این مداره که این دیگه ارزشی نداره. بنزا این کبرویان اینجا این قید مدرکیتش معلوم بلکه محتمل بلکه معلومه، بنزا از این جهت اعتبار. ثانیاً پاسخ دوم این است که شهرتی ارزش داره که در اعصار متقدمه و اعصار عصر اول فقها باشه تا بتواند ناشی از رأی امام باشه و بتواند کاشف از رأی معصوم باشه. و اینجا این هم محل تردیده، احتمال این هست که این شهرت در دورهای قبلی نباشه بلکه یا اطمینانه یا احتمالی که در اون دوره نبوده و این مشکوکه که در اون دورهای اول یک شهرت یا اجماع مستحکمی در خصوص این مسئله باشه. و حد اکثرش اینه که بر اساس یک اطلاقاتی ممکنه بگیم که اینو میگیره که اونم اون وقت خیلی نمیشه بهش اعتماد کرد. بنابراین این اجماع یا شهرت بر فرض این که کسی هم قائل به اعتبارش باشه دو تا قید داره. یکی این که مدرکی نباشه، جواب اول میگه اینجا محتمل مدرکی. یکی هم اینه که اجماع یا شهرت در عصر اول باشه که اینم اینجا نیست، مشکوکه یا بلکه نیست. این دو تا شرط تمامیت اجماع و شهرت علاوه فرض این که اصلا کسی اینا رو بپذیره اینجا وجود نداره و نمیشه به این تمسک کرد. این دلیل اول. دلیل دوم این است که کسی بگوید قمار در اینجا هم صادقه و رهان در اینجا صادقه، چون در مفهوم قمار رهان آمده بود. حالا این دلیل دو تقریر داره. تقریر اول این دلیل این است که بگوییم عرض شود که در قمار رهان مأخوذ است و عرض شود که بله رهان و رهان اعم است از این که با مال باشه یا غیر مال باشه. رهان یعنی گرو، چیزی گرو باشه و بردی و باختی در کار باشه. و مفهوم این رهان و گرو و برد و باخت اهم است از برد و باخت مالی و اقتصادی. بنابراین برد و باخت همین اعتباری هم که در کار هست و اون شأن و منزلت اجتماعی و اعتباری، اون هم مفهوم رهان شامل اون هم می شود. این یک استدلال که میگیم که بنابراین اگر گفتیم رهان شامل غیر اقتصادی و غیر برد و باخت مالی می شود، اون وقت همه ادله‌ای که در اون قمار و امثال اینها آمده شامل اینجا هم می شود. این مرحوم شیخ هم به این تمایلی دارن در مکاسب که مفهوم قمار و رهانی که در او هست عموم داره و شمول داره و اعم است از برد و باخت مالی و اقتصادی. بنابراین همه این موارد مقام چهارم را می توانیم مشمول قمار بدانیم و ادله قمار شامل این بحث هم می شود. خب معمولا اینو جواب دادن در کلام شیخ، حالا یادم نیست چیزی هست یا نیست، ولی حضرت امام و بزرگان دیگه به این جواب دادن. جوابش هم این است که اولا این جواب، حالا چند تا نکته اینجاست. اولا این که ظاهر قمار و رهان هر دو ظاهرش این است که و انصرافش به ماله، یعنی اون که چیز غیر مالی در مفهوم قمار و رهان نیست و اینها منصرف به اونجاییست که مالی رد و بدل بشه. این اولا. ثانیاً حالا اگر کسی هم مطمئن به این مسئله نباشه، همون بحثایی که سابق در لغت شناسی عرض میکردیم، اطمینان به این هم نباشه، لااقل شبهه مفهومیه است. اینجور نیست که ما مطمئن باشیم به این که رهان اینجا این برد و باختهای غیر مالی را هم میگیرد، تردید داریم و شبهه مفهومیه است. ممکنه یه جاهایی هم استعمال شده باشه قمار یا رهان، شواهدی هم گاهی میارن در یه جایی که برد و باخت مالی نبوده، ولی معلوم نیست اون به نحو حقیقت باشه، احتمال مجاز داره. و عرض شود که این که قمار و رهان مفهوم عام می داشته باشد که شامل امور غیر مالی بشه، این محل تردیده. و اگر هم جایی استعمال شده باشه حالت مجاز داره احتمالاً. این که بگیم اونم چه هست، حقیقت این بعیده، ولذا احتمالش هم که باشه و مشکوک میشه، و وقتی که مشکوک شد میشه شبهه مفهومیه. باز باید قدم متیقن بگیریم که مقصوده بگیم قمار و رهان مال کجاست، اونجاییست که مشمول امر مالی در کار باشه. این ثانیاً. ثالثاً فوقش اینه که حالا کسی بیاد بگه که اونم معنای حقیقیه، باز دو معنا میشه. قطعاً قمار به معنای برد و باخت مالی یک معنای قماره، حالا یک معنای عامی هم ممکنه داشته باشه، باز هم باید قدر متیقن رو گره، به همون ترتیبی که در جای دیگه ما عرض میکردیم در این لغات. پس اولا قمار و رهان انصراف داره اطمینانن و قطعا به امور مالی، این قطع و اطمینانه. این اولا. ثانیا اگر هم تردید بکنیم، باز تردیده و احتمال داره که عرض شود معنای عام باشه، ولی این احتمال کافی نیست، شبه مفهومی است، باید قدم متیقن رو بگیریم. ثالثاً ممکنه کسی بگوید که نه، اینجا دو معنا وجود داره، معنای عام و معنای خاص. اینم اگر باشه، باز ما در اشتراک لفظی بین عام و خاص باید قدم متیقن رو بگیریم که همون امور مالی است. این قدم متیقن دلیله، بیش از اون دیگه که معنای عام باشه مشکوکه. بله؟ خب دلیل میخواد، ما همین میگیم دلیل میخواد. یعنی این بود، شما وقتی میخواد بگه ادله قمار و رهان غیر امور مالی را هم میگیرد، باید مطمئن باشید که مفهوم قمار و رهانی که در مفهوم اون هست همه امور غیر مالی را هم میگیره. هازا غیر معلومه. اولا معلومه که رهان اون اصلا انصرافش به ماله. ثانیاً ابهام داریم، اگرم باشه معنای مجازیه که باز ما اون معنا رو باید بگیریم. ثالثاً اگر مشترک لفظی هم باشه، باز باید قدر متیقن بگیریم. برابر این ما نمیتوانیم بگوییم که مطمئن باشیم به این که مفهوم شمول داره. این سه. و نکته چهارم هم اینه که حالا بر فرض این که اینها تمام بشه، اون وقت اینجا دلیل عام اخص از مدعاست، برای اینکه برد و باخت اعتباری هم همیشگی نیست در بازی، در این مغالبات و رقابت ها. گاهیه که برد و باخت های اعتباری هست، یه لوحی میدن اعلام میشه، همین که اعلام میکنن مقام کسب میکنه. گاهی هم هست نه اینام نیست، خودشون دوستانه بازی کردن تموم شد رفت دیگه، هیچ حرف و حدیث هم باقی نمونه، که اصلا برد و باخت حتی اعتباری و منزلتی هم نیست، مگر اینکه کسی حالا بگه اصلا نفس اون همیشه یک منزلتیه، همینی که کسی میبره ولو بین خودشون. حالا اگه اون باشه بله، ولی به هر حال ممکنه بگیم که اون دیگه رهان نیست، رهان اون جایی که اعلام میشه رتبه میدن، اونها ممکنه رهان بگیره که اونم وقت دیگه دلیل میشه اخص و باید قائل به تفصیلی شد. ولی مهم اینه که اینجا ما اطمینانی به شمول مفهومی در اینجا نداریم. بله تو عدلن بعضی داشت به اهلی و ماله، آره اینا شواهده دیگه، چون که قید نمیزد این، تو یه روایت اینجوری داره، تو عدلی دیگه هم بدون این قید هست، ولی شاهد میتونه باشه که اینجا به اهلی و ماله داره. ارشاد که این دلیل اول که قمار رو رهانه، دلیل دوم ببخشید، دلیل اول شهرت و اجماع بود، دلیل دوم ادله‌ای بود که مفهوم قمار و رهان درشه. بعضی روایات بله رهان را جدای از قمار گرفتن، چون توی جایی رهان آمده قمار نیست، اونم الکلام الکلام. از حال اگه بخوایم جدا بکنیم میتونیم بگیم که دلیل سوم ادله‌ای است که در اون رهان آمده که در باب مسابقه بود، این هم الکلام الکلام. بله تقریر دوم، بله تقریر دوم، بله 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 بله, بله. خب ببینید یک تقریر دیگری که در دلیل می شود آورد این است که عرض شود که بله 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 حالا اون تقریر دوم نیست، تعبیر من اشتباه بود، بله که بعضی گفتن که قمار اصلا به معنای آلات هست، تقریر نیست، اونم یه جوابیه که اون جوابم تمام نیست. بله دلیل سوم می شود گفت که همون ادله است که در اون رهان آمده و رهان اهم است از مسائل مالی و مسائل غیر مالی، اینم الجواب الجواب. بله این دلیل سوم ضمن قمار دیگه بحث شد، منتها جدا سازیش علتش اینه که در بعضی ادله مفهوم قمار آمده و بعضی ادله عرض شود که رهان آمده، لأن الملائکه لتنفر عند الرهان، اون ادله‌ای که درش رهان آمده استدلال اینه که رهان اهم از مالی و اعتباری است، جوابم اینه که ظهور رهان همون مالیه و لا اقل من الشک، باز هم باید ما قدر متیقن بگیریم. اینم دلیل سومه که چون مشابهت با دلیل دوم داره دیگه بحث جدایی نداره. دلیل چهارم روایاتی است که روایات لا سبقه یا لا سبقه است که در سبق و روایه آمد، چهار یا پنج روایت بود که میگفت لا سبقه یا لا سبقه الا فی ثلاث. این روایات هم که یکیش معتبر بود و بقیه هم میشد مؤید، مورد استشهاد قرار گرفته است به عنوان چهارمین دلیل برای اینکه مطلق رقابت و مسابقه ولو به غیر آلات و به غیر رهان باشه حرامه، و این استدلال البته مبتنی است بر این که سبق به سکون با خوانده بشه قرائت بشه، اون وقت اون ادله‌ای که در سبق روایه آمده بود 4-5 روایت میگه لا سبقه، جایز نیست مسابقه، سبق نه مسابقه است، رقابته، مگر در اینجاها. خب جایز نیست مسابقه اما از این که حالا مالی گذاشته بشه یا مالی گذاشته نباشه نشود، برد و باخت باشه نباشه، آلات باشه نباشه، اطلاقش شامل اونجایی میشه که نه برد و باخت مالیه و نه آلاتی در کار هست، ولی به هر حال مسابقه است و رقابته. اطلاق اون ادله میگه این هم حرامه و اشکال داره. این هم دلیل چهارمه. جواب این هم واضحه، جوابش اینه که قرائت سبق اگر باشه بله بعید نیست، اما این قرائت از هر سبق بود، از هر به فتح با بود نه به سکون با. سبق اگر باشه استدلال شما درسته، میگه مطلق مسابقه اشکال داره. نه سبق نیست، نه نه به سکون نه، اخذ مال نیست، سبق ماله، ولی سبق مطلق مسابقه است. مصدر همون سبقه او میشه سبق. سبق یعنی ما یأخذه فی السباق و المسابقه، ماله. اگر به سکون با باشه استدلال شما ممکنه بگیم تامه، اما از جواب اینه که ازهر به فتح با هست و اون وقت میشه اون مالی که در مسابقه میگیرن، و این دیگه شامل اون جایی که مالی وجود نداره و مبادله مالی نیست نمیشود. اگر هم نگوییم این ازهره و بگیم اولا و ثانیا این که اگر لولم نقل به ان سبقه و الازهر به فتح با فلا اقل من الشک و تردد بین السبق و السبق، ترددم که پیدا بکنیم و قدر متیقن اونجاییست که یک چیز مالی در کار باشه، این قدر متیقنه. ولذا این دلیل فراتر از اونجایی که مالی در یک مسابقه باشه و رقابت باشه افاده حرمت نمیکنه. حالا یا جزمن میگیم سبقه و دیگه اون مسابقه بدون مال را نمیگیره، یا تردیدم باشه قدر متیقنش اینه و مفید حرمت به طور مطلق نیست. این سه چهار دلیله، یکی دو نکته باقی مونده که فردا دیگه انشاءالله.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.